بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى هذه پیشگاه با عظمت حضرت رضا صلوات الله علیه صلوات هدیه بفرم عرض ادب به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته و زیارته و شهادت بین یدی صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل علی محمد و محمد و عجل فرجه. عرض تسلیت به ساحت مبارک صدیقه طاهره سلام الله علیها که صاحب عزا هستن هم صلواتی محبت به جهت ورود بحث که میدونستیم ممکن سوال بشه از این که آیا دنبال فرق گرایی هستیم یا چه؟ روزهای گذشته سه جلسه ای رو که ابعاد مسئله وحدت، ربطش به عقاید، ساحت اعتقادیش یا فقهیش و امثال اینا پرداختیم، اونا رو دیگه تکرار نمی کنه. موضوع بحث بعد از اون مقدمه ضروری البته بازم میشد ادامه داد ولی دیگه عملا موضوع اون تغییر میکرد، همینجوریش هم شد مقدمه ابن خلدون. سیر تکون و رشد و نضج و تبلور تشیع چگونه شکل گرفت، این یکی از مسائل بغرنج علوم نقلی امروز. بسیاری از کسانی که اگر نگم اکثر در منابع غیر شیعه به عنوان شیعه معرفی میشن اصلا شیعه نیستن از نظر ما. مثلا یه شاعر مسیحی مدح امیرالمومنین گفتن کان یتشیع، مسیحی که یتشیع یعنی چی؟ مسیحی که اصلا هر که را رسیده یه تعریفی کرده، حالا ما به اون تعریف ها خیلی نمیخواییم بپردازیم. سیر بحث اگر روشن بشه اون وقت شاید بعضی از این حرفای عجیب غریب هم پیدا بشه. از اون نقاطی است که خیلی از اهل تحقیق هم اشتباهای فاحش میکنن. برای ما هم شاید عجیب باشه، ما هم شاید خیال کنیم وقتی میگیم شیعه یعنی باید زمان پیغمبر و امیرالمومنین یه عده مثل ما فکر کنن. اگر همچی توهمی داشته باشیم اون وقت میگیم اه، برای چی بیشتره وفیات و موالید ولادت ها و شهادت های اهل بیت معلوم نیست که دقیق. الان شما پیش هر نوجوانی بری سوال کنی شهادت امام حسن علیه السلام کیه؟ الان اگه بعضیا ذهن مردم به هم نزنن میگه 28 سفره، یه نقلی هم البته هست 7 سفره. بگی نمیدونم، فرض بفرمایید که حتی زمان عروج ملکوتی زینب کبری سلام الله علیها که حالا کار نداریم در مصادر کی اومده و چون هیئت براش میگیرن بگی کیه، مخصوصا چون ایام البیزم هست، ایام اعتکاف شروع به ولادت امیرالمومنین، پایان وضع زینب، روزه میخونن فلان، تو ذهنش هست این 15 رجب. حالا شما ببینید تو 500 سال اول مثلا سندی براش پیدا میکنید، الان نمیخوام نفیش کنم، میخوام بگم چرا اون موقع نیست چون اصلا به این شکلی که امروز شیعه هستیم که اون روز شیعه نبودن. بعد مسئله هی جدی میشه. ما محصول چند نوبت تدریس و تعلیم بودیم تا به اینجا رسیدیم. البته الان یه اشتباهاتی هم داریم که روشم اصرار داریم. اینجا که میگم داریم یعنی عموم منظورمه، با علما کار نداره. اما خب خیلی چیزا یاد گرفتیم. خیلی از عقایدی که ما امروز داریم 1000 سال پیش، 1100 سال پیش محل بحث‌های مهم حوزوی بوده که هست یا نیست. بخوام یه مثال خطرناک بزنم، مثلا راجب مالک، شافعی، ابو حنیفه در قرن 2 و 3 و 4 نقدهای تندی خود آقایون نسبت به هم دارن، بسیار تند. بخاری کلن یه کتاب ضعفا داره، ضعفا رجال، 2 تا نکته راجب ابو حنیفه آورده، توی یکیش میگه کافر بود، در یکیش میگه کذاب بود. امروز بیش از 1 میلیارد حنفی داریم تا قرن 4 تقریبا. از قرن 4 به بعد مذاهب شکل گرفتن، قدرت پیدا کردن. بعد یک کسی میخواست حرف بزنه راجع به ابو حنیفه میرفتن سر وقتش. 2 تا گزارش تاریخی هست، کسانی ابو حنیفه را نقد میکردن شبونه بعد از نماز صبح امام جماعت بودن، علما خودشون هی بهش میگفتن یه دونه کتاب هم راجع به احادیث ابو حنیفه بنویس. حالا میگو انشالله بعدن، انشالله سال بعد، انشالله قسمت بشه. دیدن این داره در میره. این بعد نماز صبح داشت میرفت از مسجد، اومد تو حوزه شون که بره بیرون، یه تنه زدن انداختنش تو حجره، یه تیغم گذاشتن زیر گلوش. گفتن حدیث ابو حنیفه نمی نویسی؟ گفت چرا، مشغولم، آخراشه. کسی که ابو حنیفه را تضعیف کرده بود و تخریب کرده بود در 2 تا کتابش، بعد هم مناقب ذهبی معروف، هم مناقب ابو حنیفه نوشت، هم صحیفت و نظیفه فی حدیث ابی حنیفه، 2 تا کتاب، یکی در حدیث یکی در مناقب. ما هم نمیگیم اینا رو، هر چی دارم میگم اینا مال منابع خودشون. اینو فاسی گفته، تقی الدین فاسی، خیلی آدم مهمی. یعنی چی؟ یعنی دیگه الان تو قرن 7 و 6 و 8 و اینا دیگه جمعیتشون زیاد بود، اجازه نمیدن کسی حرف بزنه. بلا تشبیه. همونطور که شما نمیذاری کسی راجع به امیرالمومنین جسارت کنه، اونم تا اصلا یه چیز جالب اینه که در کتب رجالی وقتی میخوان راجع به یه راوی صحبت کنن، بر مقدمه ورودِ بحث، هرچه گذشتگان مخصوصا هم اسرای طرف گفتن راستگوه، خیلی پرتلاش، حافظش خوبه، یا دروغگوه، مثلا از آدمای بد نقل میکنه، از آدمای خوب نقل میکنه، سند میاره نمیاره، حسنش عیبش میگن. تو کتاب بعدی تمام اونا رو هی جمع میکنن، آدمای پراکنده حرف میزنن، تو کتاب بعدی اینا رو هی جمع میکنن که خاص یه نفر ببینه، همه اینا رو کنار هم ببینه، بعد یه تحلیل بکنه. یه نویسنده یه دارن به اسم مزدی، خیلی کتاب مهمی داره به اسم تهذیب الکمال، یه چاپ 36 جلدیش رو من دارم، بزرگی یعنی کتاب، ولی تو چاپ های مختلف داره، فونتو درشت و ریز کنن و تحقیق زیلش و پاورقش رو کم و زیاد کنن، جلداش فرم کنن، ولی اون که من دارم 36 جلد. به ابو حنیفه که رسیده تون چاپ جلدای آخرش من اسم ابو حنیفه نومان ابن ثابت، برخلاف این کار تمام آنچه قدما علیهش گفته بودن که 10 صفحه میشه و این عادتشه تو هر موضوعی همه خوبی آبدیار بیاره و از نظرم نمی کنه، یعنی جمع‌آوری کرده که شما نخواه برید 200 کتاب ببینی، آنچه در اون 200 کتاب هست و همه رو آورده اینجا شما راحت باشید تو 20 صفحه 30 صفحه انگار 300 کتاب تو اون موضوع دیدی، گشته مطلب پیدا کرده گذاشته کنار هم، محقق ببینه این آدم راستگو دروغگو چیه. به ابو حنیفه که رسیده دیگه شما ماجرای خنجر یادتون بیاد، کل اون چیزهایی که اگر جمع کنیم بیش از 20 صفحه میشه که منابع بسیار قدیمی از کذاب و دروغگو و کافر و زندیق و بی حدیث و خلاف حدیث فتوا میداد و چه هیچ کدوم و یکیش هم نیاورد. محسناتی که نقل شده آورده و بعد تو کتاب رجالی که راجع به حدیث گویی یک محدثه اندر فضائل فقه او حرف زد. مثلا اینو که شما در کتاب ریاضی توی فصل شیمی بگی چه کاری؟ حالا کتاب هم آدرس دارم میشه ببینید. حالا اینو گفتم به عنوان بلا تشبیه که اگر یه جریانی قدرت بگیره اجازه نمیده راجع به گذشتش اگر منفی هست گفته بشه. ما هرگز همچه قدرتی تا دوره صفویه نداشتیم. توجه کردین؟ همچه قدرتی که بریم یخه یکی رو بگیریم. ما که حالا ائممون منفی ندارن ولی منفی بافی علیهشون زیاد شده. همچنین قدرتی نداشتیم بریم یقه اینا رو بگیریم. جمعیت آنچنانی نداشتیم. انسجامی نداشتیم که مثلا بعضی اتفاقا نیفته. هر مذهبی برای همین ذهبی شاخشونه میکشه که اسم امام رو جز از ضعفا در میزان الاعتدال نیاری. مثلا اسم شافعی نیست، اسم مالک نیست، اسم ابو حنیفه که هست در بعضی نسخه هاش نیست، بعدن هم در منابعش اینا نوشته، ولی اسم امام صادق هست، اسم امام عسکری هست، اسم امام جواد هست، اسم امام هادی هست. و ما میشه قوت و انسجام و قدرتی نداشتیم که از نظر قوای فیزیکی چه از نظر کار تبلیغاتی منسجم نبود. اینا رو برای این گفتم که شما خیال نکنید شیعه اصل مثل الان که حتی 30 سال پیش اینطوری نبود که هم فاطمی اول کسی مجلس بگیره هم فاطمی دوم، یکیشو میگرفتن. الان شما هر دو رو دارید، وسطش هم دارید. بعد عمومیه، 30 سال پیش عمومی انقدر نبود. من قشنگ یادم شهادت امام هادی کجا بود؟ خیلی محدود بود. حالا یه همین تلویزیون شکست بسته بالاخره ولو یه روبان مشکی بزنه و ولو یه مجلس 10 دقیقه روزه یکی بخش کنه، این شما نمیدونید این چه اثری داره. برگردم به بحث. ما میریم گذشته رو نگاه میکنیم میبینیم که اصلا اولیات واضح هم نقل نشده خیلی جا یا به دست ما نرسید. تقریبا در مورد معصومی نیست که در شهادت و ولادتش اختلاف نباشه. تک و توک استثنائیه. چرا؟ چون مسائل مهمتری داشتن برای اینکه حل کنن، برای اینکه اصل مذهب باقی بمونه. امروز چون شما مجلس لازم دارید براتون روز شهادت و روز ولادت اهمیت داره دیگه. درسته؟ اون موقع همچه چیزی نبوده. مجلس حضرت زهرا که بسیار بسیار مخصوصا تو قرن اول تو شرایط تو قرن دوم چرا گزارش داریم که معتزلی ها نوشتن از بدعت های شیعه ها اینه که یبکون علی فاطمه و علی ابنها المحسن، اینو جزء بدعت ها شمرده. شما ببینید مثل این میمونه که بگن فلانی اومده خواستگاریه مثلا یه نفر، بریم تحقیق کنیم بگن به 3 مواد مخدر مختلف معتاده. پاسخ معلومه چیه دیگه؟ کارتون خوابه. کی دختر به کارتون خواب میده؟ یعنی بی آبروه طرف دیگه، آبرو اجتماعی نداره. شیعیان اگر قرار بوده مجلس بر اهلیت بگیرن آبرو اجتماعیشون از بین میرفته، حرمتشون. ابوالسلط نوکر امام رضا که نیست که به عنوان نوکر، این یه عالم مهم سنی بوده، بسیار اهل عبادت بوده، بعد به برکت همنشینی با امام رضا علیه السلام مستبصر شده. همین آقای مزدیک به ابوالسعد که رسیده میگه خیلی زاهد بود، عابد بود، اما حیف. اما حیف چی؟ به ناموس مردم؟ مشکل مثلا چی؟ دزدی؟ نه، میگه که این حدیث انا مدینه العلم و علیون بابا رو نقل کرده. یعنی 60 سال تلاش علمی یک محدث به خاطر نقل یک حدیث، خاطر نقل یک حدیث 60 سال انگار یه مرجع تقلید رو بعد من تناب به گردنش بکشن، بکشنش تو خونه ببرن پرتش کنن تو بیابون. چرا؟ چون یه حدیث نقل کرد. بعدم هر که رسیده بی توجه به جاهای دیگه گفته کذاب جائل حدیث همین ابوالسلد. حالا اینجا ما دیگه امید داریم به گوش کردن شما. یه ذره بحث و دو دقیقه یه ذره دقتش رو بیشتر میکنم زود رد میشم. یه کسی داریم به اسم یحیی بن معین. این قول العلماء در علم رجاله، خیلی هم آدم سخت گیریه. یحیی پسر معین، حدود 30-35 عالم تراز یک از علمای حدیث و رجال ابو حنیفه را تکفیر، تکذیب و تضعیف کردن. خود همین یحیی هم همینطور. یه قیلی هست، یه قیل یعنی یکی نسبت داده به این یحیی که آدم سختگیریه، که ابو حنیفه را چی کرده؟ گفته راستگوه. بنده الان بحث نیست ابو حنیفه راستگوه یا نیست، دارم مثال میزنم جا بیفته، اصلا خودش بحث دیگه است. علمای حنفی که کتاب نوشتن گفتن بفرما یحیی بن معین گفته ثقه، پس معلومه تمام اون کسایی که گفتن ثقه نیست اینا رو حسادتشون گفت. یعنی حالا یحیی بن معین حرفای بدی هم علیه ابو حنیفه داره و یحیی بن معین کلن چند تا شاگرد داره که گاهی نقل میکنن از اون مختلف میشه. اینو داشته باشید. همین یحیی بن معین ابوالسلط رو توصیف کرده. اگر یحیی بن معین که اصلا مهم میبابن کسیه که 30-40 نفر علیه ابو حنیفه شهادت دادن، یه توصیق ابو حنیفه، یه توصیق یحیی کارو در میاره، خب این ابوالسلط هم آنچنان حرفی علیهش نزدن. گیرم اینه که یه دونه حدیث نقل کرده، انا مدینه طوله توصیقش کرده. بعضی ها میان سراغش اعتراض، برای چی این ابوالسلط رو توصیق کردی؟ میخوام فضا ذهنتون بیاد، اوضاع دستتون بیاد، برای چی ابوالسلط رو توصیق کردی در حالی که نقل کرده از پیغمبر انا مدینه العلم و علی اون بابا؟ گیر اینه. یحیی میگه بابا جان فقط او نقل نکرده که، یعنی یه جایی یه نفر مثلا یه منبع آگاه گفتی حرف میزنن یه نفر میگه، بعد میری میبینی نبوده، اون یه نفر دروغ گفت. اما اگه 5 نفر گفتن دیگه نمیشه گفت این یه نفر دروغ گفته، که حتی دروغ باشه، حتی اگه دوهانی که حدیث دروغ کنی، حالا حتی دروغ هم باشه، وقتی شد 2 نفر 3 نفر دیگه تعدده دیگه، نمیتونی بگی کدومشون گفت به این راحتی. این سه بزرگوار یه چیزی نقل کنن دروغ عذاب در بیاد، فرض که دروغ عذاب در بیاد، از کجا میخواد بگی نفر اول؟ نمیتونی بگی دیگه. به یحیی میگن برای چی اینو توثیق میکنی؟ ادیان انا مدینه العلم نقل کرده. می بابا فقط این نقل نکرده که، من خبره حدیثم دیگه. ولی بازم ابوالسلط نجات پیدا نکرد. همین بر کتابی رو ببینید، میگن جائله، وزائه، کذابه. ها منظورشون چیه؟ همینجوری مثل چوپان دروغگو دروغ گفته؟ نه بابا، یه عابد زاهدی بوده. یه حدیث گفته انا مدینه العلم ولیان بابا. لذا ابو زور از ظاهرن از بزرگان محدثان، یه کم من خلق نختفه فی هذا الحدیث. چه علمایی که با نقل همین انا مدینه العلم از دایره علما خارج شدن. ببینید چه فشاری رو سر ما بوده. از بدعت‌های ما گریه بر فاطمه زهرا، چون گریه بر فاطمه زهرا و پسرش محسن معلومه گریه نبوده که از کوه افتاده پایین، که مقتوله، مقتولم قاتل داره. حساسیت انا مدینه العلم کجا؟ که اون حساس البته بنز خودش، او کجا و گریه بر صدیقه داره کجا؟ فاصله رو ببینید. پس ببینید با کتانی که گریه بر حضرت زهرا میکردن چه برخوردی باعث میشده. حالا حتی اگر حکومت میخواست اینا رو مصلح کنه که یک جستش میرسیده میکرده، آدم های بی اعتبار و آبروی بودن. لذا اصلا مسئله شیعیان نخستین که حالا من از اینم نخستین تر میرم این نبوده که امروز شهادت موسی بن جعفره، اینقدر داشتن مسائل اصلی اصل عقیده بمونه، جایی هم نبوده که بخوان مجلس برپا کنن، مخصوصا در دوره بنی امیه که تقریبا همه بلاهای صدر اسلام عمدش مال اون دوره است. بعد از اون دیگه فکر نمی کنم 5%، 7%، 10% هم بقیه زحمت کشته باشن در خراب کاری. هرچی هست مال همون دوره است. حالا عنوان بحث ما چیه؟ عنوان بحث ما سیر تکوین و تبلور و نضج و رشد تشیعه. از کجا شروع شد با این مقدمه؟ این مقدمه خیلی هست که اون هم حوالی دوره ائمه است. حالا به هم یکیش اکتفا کردم. اگر ما میدونستیم با چه سختی، با چه خونه دلی بعضی از این گزاره ها و گنجینه های علم اهل بیت به دست ما رسیده، شب خوابمون نمی برد، فکر می کردیم برای نسل آینده. خیال نکنید که امروز حکومتی هست و شیعه هست و جمعی هست و اینقدر شهرها داشتیم. مولوی وقتی میگه پس عذاب بر خود کنید ای شیعیان، کجا رو داره میگه؟ میگه حلب رفتن داشتن شیعه ها سینه میزدن، یا بر خودتون عزاداری کنید. حالا یه حرف کلیش حرف بدی نیست، معمولا بسیاری از حرفای مولوی کلیش بد نیست، در تعیین مصداق حرف بی خود معمولا میزن. در تعیین مصداق مثلا میخواد بگه تواضع داشته باشید، خودبینی نداشته باشید، کبر نداشته. خب این حرفای خوبیه، ولی در تعیین مصداق مثلا یو توی جای منفی ابو طالب رو مثال میزنه، توی جای مثبت معاویه رو مثال میزنه. حالا اضافه کردم به کتاب نکردم کار ندارم، هم تو کتاب حرفای خوب هست، هم پر از مصادیق علکی و دروغ هست. مصادیق یعنی مثالا غلط غلوطه خیلی از اوقات، اصلا خیلی از اوقات خیالیه بافته. منتها مثلا ببافی راجبه مزل هر زمخان برای کسی حساس نیست، اما اسم شخص واقعی روش بذاری جذابیت قصه متفاوت میشه. لذا این کارو میکرد. دوستان او هم، طرفداران او هم، دکتر احمد خاتمی و فروزانفر و اینا هم که احادیث مثنوی نوشتن گفتن، گفتن خیلی از این روایات که استفاده میکنن روایت نیست. منتها اون منظورش چیز دیگه بود، نخواسته بگه کبر بده. یه مثال زدی او، ولی مثال ابو طالب نعوذ بالله زد. حالا یا بعدن تو کتابش اضافه کردن کار ندارن. اونجایی که میگه پس عذاب بر خود کنید ای شیعیان، کجا رو میگه؟ حلب رو داره میگه، یعنی حلب دسته عزاداری توش بوده. تو سوریه تو جنگ مدافعان حرم حلب یکی از مهمترین و سختترین نبردها حلب بود. بزرگترین سلفی ها حلب بودن. بله، حمله کردن، شیعیان حلب رو کشتن. ما هم زیاد عالم حلبی داشتیم و اصلا یه بخشی از میراث ما در حلب مدفون شد. ما سالهاست دنبال اینیم که یکی از مسئولین رو که دلسوز بود گول بزنیم، دسترسی به نسخ خطی اوقاف و حلب و جاهای دیگه پیدا کنیم، ببینیم از شیعیان چیزی اونجا میشه پیدا کرد یا نمیشه. از کشورهای دیگه وقتی میان ایران معمولا مسئولین سفارتخونه و کاردار فرنگی و اینا متخصصین فنن. ما خیلی وقتا خاله خارزاده ها رو میفرستیم، مثلا طرف باید 5 جلسه هم نمیتونی توجیهش کنی، خیلی وقتا نمیفهم اصلا راجع به چی داری حرف میزنی. حالا منظورم سوریه نبود، خیلی جا اینجوریه. یه نمونهش همونیه که در خاطراتون بنده خدا نوشته، یه نفر آدم کشته بود میخواستن اعدامش کنن، رفتن به امام گفتم سفیر ایران در لیبی کنید اینو، قاتل رو که بعد اعدام کنن، قاتلی که آیت الله کشته رو. یه از قاتل نشد الحمدلله، قاتل رو ببرن سفیر کنن، خیلی از دوش کار فرهنگی در میاد. نمیشه دیگه، خدا ایشالله هممون اصلاح کن. این شیعیان حلب زدن کشتن، خاکش هم به توبره کشیدن، بعدم مهاجر آوردن، یعنی این عده را جای دیگه آوردن حلب. حلب که شیعه نشین و شهر شیعیان با عزاداری دسته ویخ تو خیابون بود، یه زمانی مرجعیت تشیع بخش زیادیش در حلب بود، یعنی حوزه ها رو اگر برید بررسی کنید، نجف، هله، حلب، بعد حلب رو دادن نابود کردن، برگشت نجف و اصلا دیگه شیعه نداشت کسی بخواد از مکتب اهل بیت حرف بزنه. لذا این که خیال نکنید ما الان هستیم حتما مثلا 500 سال دیگه هم انشالله که با 1000 سال دیگه ادامه داشته باشه، تا حضرت حجت تشریف میارن انشالله جغرافیای تشیع کوچکتر از این که هست نشه انشالله، ولی اگر کسی دقت کنه ترس ورش میداره. حالا برگردیم به مقدمه، چند جمله بگم تا باقیش رو ادامه بدیم. وقتی اسلام آمد در شبه جزیره و در مکه، امیرالمومنین در خانه پیغمبر زندگی میکن. برای دل امام رضا این جمله رو میگم که به قدری حضرت خدیجه امیرالمومنین رو دوست داشت، هر وقت هر جای من مشرف بشم زیارت، حتما قبل از سلام از طرف خودم چند تا سلام میدم، یکیش این السلام علیک و صلی الله علیک یا مولا یا علی ابن موسی رضا ان امنا خدیجه. چون حضرت خدیجه در دوره شکست و فشار اسلام بود، بعد از دنیا رفت، دوره قدرت و آسایش نسبی رو ندید. ابو طالب سلام الله علیه هم اینطوره. چون حضرت فاطمه بنت اسد مادر امیرالمومنین چرا آمد مدینه، هجرت کرد، رونق اسلام رو دید، از دنیا رفت. ابو طالب نه، مجبور بود برای اینکه روابط دیپلماتیک پیغمبر رو مدیریت کنه، پیغمبر رو حفظ کنه، هرگز در حضور جمع لا اله الا الله نگفت، فکر کنن بت پرسته. برای اینکه یعنی دلش چقدر میخواست یه نماز پشت سر پیغمبر بخونه با اون عشقی که پیغمبر داشت. نتونست، مثل نیروی اطلاعاتی که باید بره در کشور غریب بین دشمنان، آدم همونجا از دنیا بره، در همون قربت هم دفنش کنه، کسی نفهمه این کی بود، خدا میدونه البته. وقتی از تعمیر المومنین تو خیابون، اینو برای امام رضا عرض میکنن، وقتی از تعمیر 10 ساله 11 ساله 8 ساله تو خیام راه میرفت، میخواستن او رو معرفی کنن، میگن هازا قربت عین خدیجه، این همه وجود خدیجه است. مادر مشترک در واقع امیرالمومنین و صدیقه طاهره بود حضرت خدیجه. خیلی عجیبانه گفتن هازا قربت عین محمد. توی یه محله که این اتفاق میفته، از بس که محبتش رو ابراز کرده باشه و دیگران دیده باشن. سلام الله علیها. در بعضی روایات هست که خدیجتو سیدتو نساء عالمها، از پیغمبر نقل کردن به کمال رسید. به کمال رسید قاعدتاً پس باید به اسمت اکتسابی رسیده باشه، کامل شد. در دوره جاهلیت که مردم ناموس همو غارت میکردن، زرنگی میفهمیدن، فکر میکردن زرنگیه، به اون میگفتن طاهره. سلام الله علیها. در این دوره اسلام قدرتی نداشت که خیلی ها بخوان نفاق داشته باشن. نمیخوام بگم منافق نبود، ولی جمعیت کم بود. خیلی هم شاید حدس نمیزدن که قراره چه اتفاقی بیفته. میگفتن یا یه چیزی علم کرده که یه رشوهی بگیره از بزرگان قبیله. با اینکه پیغمبر بعد از ازدواج با حضرت خدیجه سلام الله علیها احتیاج مالی نداشت اصلا، ازش یهو ثروتمند شده دیگه. اونم خدیجه ای که همون روز خواستگاری به ابو طالب عرض کرد که من مهریه رو از اموال خودم میدم. اونجوری که سید مرتضی میگه شاید 27-28 سالم بود، خواستگارم زیاد داشت، ازدواجم نکرده بود، ولی قدر زر زرگر شناست، قدر گوهر گوهری. این طاهره مطهره پیغمبر رو فهمید. نمیخوام حالا موضوع بحث بپره این ور اون ور که بگم چه کردن. عرب جاهلی اینجوری حقیقت و وارونه نکرده که بعدن. خلاصه امیرالمومنین محبوب دل پیغمبر بود و اسلام که آمد یه 4 دونه آدم مسلمان شدن. 4 دونه آدم که مسلمان شدن، فضای این که بخوان 2 گروه 3 گروه بشن و افتراق بینشون باشه و اینا نبود. لذا مسلمین بودن. چند تا منافق هم بعدن فهمیدیم منافقان اسلام رو بردن، ولی اینقدر جمعیت مسلمین کم بود، هنوز فرصت عرض اندام هم برای کسی نبود، هنوز افتراق در امت اتفاق نیفتاده بود. تا هجرت به حبشه رخ داد و جمعیت مسلمین در مکه کمتر از کم شدن. بعد شعب ابی طالب شد و وفات خدیجه و ابو طالب سلام الله علیه ما شد و پیغمبر مجبور به هجرت شد. در مدینه حکومت تشکیل شد. پس انگیزه برای نفاق، یعنی نفوذی، بیشتر شد. بدر شد، پهلوانان عرب مثل برگ خزون زمین ریختن مقابل امیرالمومنین. کینه ها در دلها شعله ور شد. این کلام امام رضاست. چرا علی محبوب نیست؟ فرمود چون اجداد اینها رو کشته. گاهی یه نفر هست آبروی یه قبیله است، آبروی یه سپاهه. چطور گاهی مثلا 2 تا رئیس جمهور میان یه مسابقه 2 تا تیم ملی رو نگاه میکنن، بعد میگن این رئیس جمهور مفتزه شد، این کشور ضایع شد، مثلا تو زمین خودمون 7-2 باختیم مثلا، فرض کن مفتزه شدیم، اینجوری میگن. هر قومی برای خودش افتخاراتی داشت. اون زمانم که هنوز تربیت دینی که نبود، افتخار به چی بود؟ اینکه مثلا من اسب نژاد فلان داریم و شمشیر بیسار داریم و اینقدر پول داریم و اینقدر جمعیت داریم و فلان پهلوان فلان سلحشور مال ماست. مثلا جنگ ها با یه دونه نبرد تن به تن تموم میشد و قبیله ای که سلحشورش کشته شده بود انگار که شکست نظامی خورده غرامت پرداخت میکرد، تن میداد. اصلا تاریخ رو اگر ببینید اسماشون فقط مونده. بعضیاشون می اومدن وسط میدان سراپا کوه آهن و سمت هر کس نگاه می کردن، طرف اگر خودش رو خراب نمی کرد جاش رو تو سپاه عوض می کرد. و امیرالمومنین هم سرباز صفرکش نبود. تو همون بدر نوشتن طلحه ابن ابی طلحه، امیه ابن فلان، بزرگان هر کدوم رؤسای قبائل، فرماندهان، سلحشوران یک یک زد. خب این کینه رو تشدید کرد. اونایی که منافق شدن، واسه میخوام اینجا کم کم نگردارم، اونایی که منافق شده بودن، منافق شده بودن یعنی چی؟ یعنی کفاری که به خاطر یا رغبه یا رهبه یا از ترس قدرت اسلام نفوذی دشمن اومدن شهادت این گفتن مسلمان شدن، یا برای اینکه به یه پولی پله یه پستی مقامی شد در آینده برسن آمدن ولی ایمان نداشتن. اینا ایمان نداشتن، اما نمیتونستن ما رسول الله رو که قبول نداریم که، چون عامل شکست ها رو اگر راستشو بخوای پیغمبره دیگه. پیغمبره که برای پیغمبره که بدر و احد رخ داده دیگه، نه برای امیرالمومنین که. یعنی قرار بر کینه باشه، مثلا صدام لعنت الله علیه که تک تک نیومده تو جنگ این 200 و چند هزار نفر رزمندای ما رو که شهید شدن تیر خلاص بزنه که، ولی اون این جنگو به پا کرده دیگه. ما همش میگیم صدام. یزید لعنت الله علیه که خودش نیومده کربلا که، ولی که یزید نبود اصلا کربلایی نبود. از اینقدر ابلهن از این آقایون عزیزان وهابی که میگن آقا قاتل بیواسطه را باید قصاص کرد. بنابر خدا از شدت نفهمی. میگن جلبک آیکیو پایینی داره. مگه مسئله ما با یزید قصاص قاتله؟ یه نفر اگر بره بین مسلمین شمشیر بگردونه و ترس ایجاد کنه حکمش اعدامه. مگه فقط کیفر خواست اینی که قتل صورت داده باشه؟ او لشگر فرستاده، اونم با اون تعبیر قاهانی که من تو 40 هم عرض کردم، خیلی جانسوزه این. یه وقتی که بزرگی، سرداری، عالمی رو زمان صدام ملعون کسی رو میخواستن بکشن، با اینکه صدام خیلی بی حیای عز میخوام بی شرف بود، اونه تو حرم تیر زده دیگه. ولی مثلا مرحوم آیت الله شیخ مرتضی بروجردی پسر اون عارف بزرگ عاشق علی محمد بروجردی رو از نماز صبح داشت برمیگشت، یه چند نفر موتور سوار چی رگبار بستن رفتن پنهانی یواشکی. توجه میکنین؟ شهید صدر رو دزدیدن کشتن، نه اینکه بیان خونش رو با آتش بیان تانک بیارن جلوش. صدام با اون همه عدم شرافتش احتیاط میکرد برای اینکه افکار عمومی راجبش چی بشه. قاهانی میگه در مورد امام حسین بعد از این که میگه نامش چه بود حسین، مامش که بود فاطمه سبت که مصطفی، اینا بعد از این یک دو بیت که میگه، میگه چون شد؟ میگه شهید شد. به کجا؟ دشت ماریه. کی؟ آشر محرم. اینجاش مهمه. میگه پنهان یواشکی پسر پیغمبر، پنهان میگه نه برملا، بلکه از 8 روز قبل محاصره کرده بودن. باز تو بیت بعد میگه در شب، یعنی روز به وقت ظهر. خیلی عجیبه. امیرالمومنین وقتی اینها رو کشت، خب دشمن، اگر دشمن بودی با پیغمبر باید دشمن می بودی. بله دیگه، اصل دعوا هم سر پیغمبره. پیغمبر شهید اول اسلامه و ائمه همه تلاش کردن که اسلام بمونه و پیغمبر بمونه، برای همین حق حیات گردن همه مسلمین دارن. غیر از اینکه امام مسلمین هستن، از اون جهت نعمت و منت خدا هستن. حالا یه نفر بفهمه یا نفهمه، امامش امام زمانه. گاهی ممکنه او رو هم مورد لطف قرار داده باشه، عنایت کرده باشه، اما بعد از بدر و احد و اینها کم کم کینه ها از امیرالمومنین جدی شد. خب او فاعل بالمباشر، یعنی فاعل بیواسطه بود، او قتل کرده بود. اینا هم ظاهرا مسلمون بودن. خوب دقت کنید، اینجا بحثو میخوام نگه دارم. اولین جایی که تشیع دیده شد اینجاست که همون اوائل مدینه، که منافقان نمیتونستن بگن با پیغمبر بدیم، ولی هر جا میشستن نسبت به علی بدگویی میکردن. نبگن چرا در بدر کشته حال لو میرفتن. مثلا یه جا به فقرش مسخره میکردن، فقر ظاهری اون اوائل. یه جا سعی میکردن تمسخر کنن بدن مبارکش رو. لازم هم نیست آنچه نقل کردن درست باشه ها، اونی که کینه داره و حسادت داره لازم نیست اصلا راست بخواد بگه. یه وقت یکی از اینا رو پیغمبر صدا زد، فرمود که لا تبغض علی، یا دیگه این واضحی بغض علی نداشته باش. گفت بغضه لا املک، دست خودم نیست. یعنی جامعه پیغمبر در زمان خود پیغمبر دو ویژگی به چشم خورد. یک، پشت سر امیرالمومنین بعضی ها حرف می زدن. دو، گاهی به پیغمبر هم طعنه می زدن. مثلا چی میگه ای از آسمون رزق میاد گشنمونه؟ مثلا فرض کن چطور اگه یه منبری بره در یه روستای قحطی زده بگه خدا بزرگه، مثلا روزی از آسمان میرسه، بعد فرض کن یه سینی غذا هم کنارش باشه، اونا گرسنه نشسته باشن، طرف میگه چی داری میگی؟ خب این حرفش درسته، حالا اصلا کسی با پیغمبر قابل قیاس نیست، اونتا در او حقیقت نمیبینه دیگه. اینا منافق بودن دیگه، اینا منافق بودن در پیغمبر که حقیقت نمیدن، لغز میخوندن گاهی پشت سر پیغمبر. بغض به امیرالمومنین و گاهی تمسخر رسول خدا، که این بعدن هم ادامه پیدا کرد، جدیتر شد جدیتر شد. در این دوره مسلمین حقیقی اینا می اومدن از امیرالمومنین دفاع میکردن، تعریف میکردن، همون اوائل مدینه. به اینا گفتن شیعت و علیین. اینا نه قائل به اسمت هنوز معلوم هست بودن نبودن، مثلا علم داره اسمت داره، نمیدونم خلافت امیرالمومنین رو میدونستن اون موقع یا نمیدونستن، یعنی تک تکشون باید بررسی کرد. مسئله اول شیعه نخستین در زمان پیغمبر این نبود که او امام بعد از پیغمبر است و چی است، ولی همون بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه، هیچ کس با اهل بیت قابل قیاس نیست. نقش شهید سلیمانی در مدافعان حرم چیه؟ قابل انکار نیست دیگه. نقش امیرالمومنین در پیروزی های اسلام همینه. امام صادق فرمود حزم جیوش شرک به اذنک و عباد اساکر الکفر به امرک. پیغمبر نمیگه، امیرالمومنین میگه سربازان شرک با حمله او فرار کردند، لشکرهای کفر به دست او نابود شدند. پیغمبر به برکت او پیروز شد. کلید پیروزی و فتح و ظفر پیغمبر بود. پس دشمن زیاد داشت. یه عده‌ای از مسلمین که منصف بودن، اینا طرفدارای حضرت بودن. به اینا بودن شیعت و علی. شیعت و علی طرفداران علی. بلا تشبیه. خیلی تو فهم اثر داره. و اینا اصلا نه قیاس، جای قیاس و نه جای تشبیه. اگر یکی بگه من خیلی طرفدار مدافعان حرمم، مدافع شهید سلیمانیم، نمیخواد فعلا بگه شهید سلیمانی معصومه، نمیخواد بگه که شهید سلیمانی مثلا حتما مرجع تقلیده، اون شیعه نخستین به جز اندکی که اصحاب سر بودن که اصحاب سر ترویج نمیکردن، اون شیعه نخستین شدن طرفداران علی. همین فعلا تا فردا ان شاء الله عرض کن. عنوان شیعت و علی اولین بار اینجاها پیدا شد. یعنی حالا اون آیاتی که سه روز پیش خوندم رو ببینید. لا تکونو کالذین تفرقوا من بعد ما جاءهم البینات. دچار تفرق نشید با اینکه حق روشن. پیغمبر هست، علی را داره ترویج میکنه، یه دم طرفدارشن، مؤمنن، یه دم هر جایی بسن پشتش حرف میزنن. هر جای جنگی بود میگفتن چهار نفر رو بذاریم، انگاری دوربین رو علی گذاشتن سلام الله علیه. جایی اگر خطایی ازش دیدیم یا بهانه‌ای بریم به پیغمبر یا چشمش بندازیمش. دائما یه دم چی بودن؟ طرفدارای او بودن. اینو یعنی شیعه تا علی. این شیعه تا علی فعلا ممکنه بعضیشون قائل به اسمت و امثال اینا بودن، اصحاب سر بودن، ولی عموم فعلا طرفدار بودن. می‌دیدن که اگر اسلام اسلامه، بار فتح و ظفر اسلام به دوش مبارک امیرالمومنین، اینام ایمان داشتن. خب آدم اگه مؤمن باشه یه سرباز اینطوری ببینه، هیلت یه سردار اینطوری ببینه، عاشقش میشه، دوستش داره، علاقمندشه، طرفدارشه، هواخواهشه. اینا شدن شیعه تا علی. اونور دیگه شیعه تا چیز دیگه ای نداریم. چرا؟ چرا؟ چون مقابل شیعه تا علی باید یه منافق قرار میگرفت. لذا هیچ کس دوست نداشت در زمان پیغمبر مقابل او رسما معرفی بشه. بعد از پیغمبر مقابل زیاد داره، اما تا زمان پیغمبر آیاتو ببینید. ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیان. اینا وقتی همون زمان پیغمبر تفرق کردن که حقو میدونستن. این انشاءالله بعدن ادامه میدید. این شروع این بود که در تاریخ نوشته شد شیعه تا علی. این شیعه نخستین هواخواه طرفدار علی مظلوم بودن سلام الله علیه که بر گردن مسلمین حق داشت. یه دو خط توسل کنم و تقدیم کنم. در بین شهدای کربلا که همه عزیزند و عجیبند و امام صادق دستور داده به اینها عرض کنیم. الان خاطرم نیست خود وجود مبارک امام صادق هم زیارت می‌رفته همینو میگفته یا نه، که به ابی انتم و امی چند نفرن که حیرت انگیزن، چند نفرن که ویژه هستن، چند نفرن که علمای ما در اسمت اکتسابیشون سخن گفتن. سرحلقه دو نفرن که بین علمای ما هم اختلافه که افضل کدامه. برخی وجود مبارک علی اکبر سلام الله علیه، بعضی وجود مبارک قمر منیر بنی هاشم. یا امام رضا، ما با یه امیدی، با یه عالم حاجت امروز میخوایم از عموی شما بگیم. خیلی گرفت داریم، خیلی حاجت داریم. یه کسی که یقین دارم اگر سفارش کنه امام رضا رد خور نداره، با گوشه چشمش اگر با اون چشم زیبای حیرت انگیزش اشاره کنه، امام رضا انشاءالله کار ما رو حواله میده به پسرش مهدی فاطمه سلام الله علیه. کسی است که در زیارات صحیح السند خیلی حرفای سنگینی راجبش نوشته شده. در این زیارت صحیح السند هست که امام صادق قمر بنی هاشم میفرماید که انا لک تابع، من پیرو اون راهی هستم که تو رفتی. شهادت میده که اشهد انک قد اعطیت غایت المجهود. ما این رو برای جز معصومین انبیا ندیدیم کسی جرأت کنه بگه، اونم امام معصوم. یعنی به غیر معصوم هم جرأت نمی کنه حرف بزنه. من علمای زیادی دیدم که 200 جلد کتاب دارن، بهش گفتن که برگردی چه کار میکنی؟ میگه وقتم رو کمتر تلف میکنم. یعنی من تمام تلاشی که میتوان، همه توان من همه انقدر نبود. شما برید یه آدم پیدا کنید بگه من تمام توانم رو درست استفاده کردم. غیر معصوم پیدا کنید. معمولا آدم ها خودشون هم مدعی نیستن، چه برسه کسی با. امام صادق فرموده اشهد و من شهادت میدهم، روایت هم صحیح و سنده، اشهد و انک یا قمر الاشیره یا ابوالفضل، اشهد و انک قد، چقدر تأکید کنه، اعطیت غایت المجهود، من شهادت میدم تو غایت تمام آن تلاش ممکن بود کردی. و نهایت المعمول، اگر کسی آرزو داشت بتونه کاری بکنه در اون شرایط اگر میشد تو کردی. و زین العابدین سلام الله علیه هر وقت به سرای حضرت عباس رو میدید گریه میکرد. میفهمون سخت‌ترین روز برای جدم رسول خدا اون روزی بود که حمزه اسدالله و اسد و رسول شهید شد، و اون روزی که جعفر اسدالله و اسد و رسوله شیر خدا و رسول جعفر شهید شد. ما حالت شکست رو در چهره پیغمبر دیدیم. انقدر این دو مهمن که وقتی به خانه امیرالمومنین حمله کردن با مشعل آتش فرمود وا جعفراه وا حمزتا کجایین؟ این هم آدم اسم کس دیگری رو نبرد. بعد امام سجاد فرمود که رحم الله عمی العباس لقد آثر و ابلا بلا ان حسنا. یعنی اگه امیر المؤمنین که یک سلحشور مرد در حمله به خانهش به ناموسش فریادش بلند میشه لا حمزت علی الیوم لا جعفر علی الیوم، امروز جعفر و حمزه نیستن، امام زین العابدین فرمود حال پدرم که سخت ترین حال بود مال اون لحظه بود که او شهید شد، چون اول نگرانیش برای خیمه هاتون حافظ الخیام بود. یعنی زبان حال یا قال شاید بچه هایی که از خیمه ها فرار می کردن این بود که وا عباسا. این دیگه تصریح کلام زین العابدینه. گفت سخت ترین روز برای جدم پیغمبر شهادت این دو بود. بعد نگاه به تو تعجب کردن چرا چی شده گریه کردی آقا؟ مثلا این آقازاده قمر بنی هاشم رشید شده 15 سالشه 18 سالشه. یعنی این که هیچ لحظه یا سختی اون لحظه برای بابام نبود، بلکه برای ما اهل خیام نبود. تا تو بودی خیمه ها آرام بود. خیلی ها زیاده، من از نزدیک از رفقام دارم کسانی که مشرف شدن کربلا. خب کسی کربلا بره حرم امام حسین دیدید خدا روزی همتون کنه، آدم نمیتونه از حرم بیاد بیرون. بعضی ها حواسشون پرت بوده، نفهمی کردن. ما یه دوستی داشتیم، حالا آدرس دقیق نمیدم، آدم خوبی هم بود، به یه سختی تازه راه کربلا باز شده بود، یه کاروانی رفتن، میگفت من از عشقم که سالها زار میزدم تشنه آب فراتم، رفتم مثلا میرفتم حرم امام حسین فقط برای تجدید وضوع و نماز میمدم بیرون، بعد گاهی رفقا می لقمه مثلا شاید مال خیلی سال بیش از 20 سال پیشه، اینقدر شاید هم خیلی دقیق نگم، اصلا از حرم امام حسین نمیمدم بیرون، روز اول حرم قنای بنی هاشم رفتم و روز آخر، باقیش اصلا از حرم امام حسین جایی دیگه مثلا نمیمدم جایی، قضام من یه روز دیدمش گفتم چی شد دو دفعه رفتی که کربلا فاصله کم؟ این رفیق خودم گفت من شبی که رسیدم تهران خوابیدم، دیدم یه جایی صف وایستادن بعضی از آدما، مهم ها، مجاهدان، اینا میرن در یه خیمه، یه بیبی پشتش هست، محجبم هست، آب میده به اینا، آب علامت معرفت. نوبت من که شد فرمود برو آب تو از جای دیگه بگیر. گفتم بیبی من چه؟ من زائر کربلا هم. فرمود به پسرم جسارت کرد. تعجب نکنید، روایت صحیح السند اینه که امام صادق فرمود لعن الله من جهل حقک، خدا لعنت کنه اون کسی که حق تو را یا ابوالفضل نشناخت. لعن مال کجاست؟ واسه یک کسی مستحب انجام نده لعنش میکنن. حالا من نمیخوام حکم شرعی بدم، ببین عبارات رو ببینین، خدا لعنت کنه کسانی که تو رو نشناختن. لقد قتلوا بقتلک الاسلام، شما این عبارات آدم برای امیرالمومنین شنیده، برای غیر امیرالمومنین سخت آدم خیلی عجیبه این حرفا، کی میشناسه او رو؟ امامی که غرق در توکل در این عالم هم زین العابدین، هم سید الشهدا، امامی که چشم اسباب و علل نداره این حرفا رو زده، خدا شاهده. من همیشه عرض کردم اون فضائلی که ما برای امیرالمومنین بیان میکنیم، خیلی اگر درست بگیم فضائل قمر بنی هاشم ما اصلا نمیفهمیم. انشاءالله قیامت بشه، قمر بنی هاشم بیاد در محشر، صورت برزخی او رو ببینیم مثلا، نه حقیقتش رو، تا بفهمیم اصلا مهر رو نشناختیم. حالی سید الشهدا که در این دنیا هست چشمش حقیقت بینه. بس خیلی روزه داره حضرت، منم میخوام مختصرش کنم، اولشو میگم و آخرشو اشاره میکنم. کسی که همه وجودشو خرج سید الشهدا کرده بود، داداشاشو صدا زد که ام البنین رو شما سرمایه گذاری کرده، به بقیه نگاه نکنید، دلم میخواد قبل از این که نوبت من بشه داغ شما رو هم ببینم، جز حب حسین نمیخوام چیزی باشه. اینا برای اولین بار و آخرین بار رفتن پشت به امام، جلوی امام ایستادن، حلقه زد، اینجوری سپر درست کردن. اگه بچه کوچک نزدیکتون هست، یه ساله دو ساله، دستون نزدیک چشمش ببرید چشماشو میبنده، ولی اینها تیر که میومد یقونه به وجوههم و نحورهم، صورت و گردنها رو به سمت تیر میبردن که تیر عبور نکنه، پرپر شدن بچه های ام البنین. اما بازم دلش آرام نشد عباس. گاهی آدم مسئولیتاش با هم تعارض میکنه، چون حافظ الخیام بود نزدیک خیمه بود، چون ابوالقربه بود و مسئول آب بود، همه از او توقع داشتن، ما هم از تو توقع داریم، ما هم با امید اومدیم. بعضی سربازا میدان میرفتن محاصره میشدن، در تاریخ از گفتن اغثنی یا عباس، ما هم برای این که دستمونو بگیریم به تو امید داریم، بلکه توقع داریم. عراقی ها که انقدر توقع دارن بچه شونو پرت میکنن، میگن زنده چو میخوام. خودت توقع همه رو بالا بردی، توقع بچه هم بالا بود، مشکو نشون میدادن، ننشنیده بودن. دلش داشت میترکید، هم باید از خیمه ها مراقبت میکرد، هم مراقب سید و شهدا بود، هم مسئول آب بود. شیرخا رو که دست به دست میکردن، همه یه سمت چشمشون یه طرف به عباس نگاه میکردن. کی عمو میخواد کاری بکنه؟ از او توقع داشتن. دیگه تحملش تموم شد، رفت محضر سید و شهدا. چند جور البته نوشتن، من این که علامه مجلسی نقل کرده رو دوست دارم بگم. عرض کرد که قد زاغ از صدری، دیگه سینم تنگ شده. ولقد سئمت من الحیات الدنیا، دیگه اصلا زندگی کردن خسته شدم، لطفی نداره. اینا اینطور با چشماشون رو به من التماس میکنن. سید الشهدا صلوات الله علیه، همون کسی که لحظات آخر صورتش روی خاک بود و صبرن علی بلائک لا معبود سواک گفت، همون آقا تا وقتی قمر بنی هاشم عرض کرد که من سینم تنگ شده، بکل حسین بکاهن شدیدن، بلند بلند شروع کرد گریه کردن. انت صاحب لوائی. اما نگاه به او کردید، او پاش کنده شده، دیگه نمیتونه برگرده کنار خیمه ها. فرمود پس برو برای اینا قدری آب بیار. نرفت با خیمه ها ودا کنه. روحیه این بچه ها به هم میخورد، اصلا باورشون نمیشد اما بر نگرده، بلکه همه به هم بشارت میدادن. وعده ای داده ای و راهی میدان شده ای، همه به هم بشارت میدادن. به رباب بشارت بدید، یه قدری تحمل کنید. رفت میدان، حیدر کرار رفت میدان. کر علیهم کرت الکراری، از بین 4000 تیرانداز به معجزه همت وعده، به معجزه عشقش به بچه‌های سید الشهدا، از 4000 تیرانداز با غرق تیر به آب رسید. مشکو پر از آب کرد، برگشت، مسیر و مستقیم اومد. تنومند بود. ابوالفرج اصفهانی میگه روی اسب متهم، اسب بزرگ درشت مینشست، پا زانوان مبارکش تا گوش اسب میومد. رشید بود، هدف در دسترسی بود، او هم نمیخواست به جنگ که مار پیچ بره. برای سید الشهدا خدا رحمت کنه، من عمدن اسم میبرم، مرحوم آیت الله حاج آقا مصطفی میگفت امام حسین تو کربلا فوقف یستریح و ساعتن، یه لحظه که وایساد سنگ رسید. یعنی نباید ثابت تو مسیر مستقیم حرکت میکرد، دائم باید حرکت میکردن، اما او دنبال حفظ خودش نبود، که باید آبو میرسوند. مستقیم نزدیکترین راهو به خیمه گرفت. حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای راحت میتونستن او رو هدف بگیرن، مهم نیست اصلا. تا وقتی که آب دارم غم ندارم. اتفاقاتی افتاد، خواستن میگن، نخواستن نمیگن، تا یه لحظه ای که فوقف العباس متحیرن، دیگه جلوتر نرفت. این بدن این شکلی آسیب دیده فقط روحیه بچه‌ها رو خراب میکنه. آبی هم نیست که بخوام ببرم. وقتی توقف کرد پشت سر هم اتفاقاتی افتاد. من همیشه روزه مکتوب میخونم، الان میخوام یه تیکه روزه از یه روزخان عرب و یه عزیزی در ایران که خونده همون حرفو بگم. تو مصادر قدیمی است ولی مطابق تحلیله. وقتی افتاد زمین کاری کردن یقین کنن که امکان نداره دیگه او از جا بلند بشه. اگر راجع به قبر کوچکش شنیدید اینجا رخ داد نه بعدن. منابع نوشتن مرد میخواد گفتنش، من نیستم اون حد بخوام اون حرفا رو بزنم. گفتن چه کردن؟ یقین کردن. یه روزخون عربی، چون من سالهاست آقا حنیف میدونه شاید 7-8 سال محرم با هم برنامه داشتیم، همیشه گفتم حالا هر کی از روزه بخونه بخونه، ولی یا اخاکو من هم تو مصادر نیافتم، هم عباس آدمی نیست که ولو فاطمه زهرا به او عنایت کنه به خودش اجازه بده به قمر و سید و شهدای برادر، اونی که من شناختم اینطوری نیست. نکته مهمم اینه که به نظر من اصلا او زنده دیگه نبود. تنها دو تا شهیدن که لحظه شهادت سرشون رو کسی به دامن نگرفت، یکی عباس ابن علیه، یکی خود سید الشهدا. اونقدی که فهمیدم، تا اینو زیاد گفتم اونا که از من شنیدن، تا یه روزخون عربی یه جمله‌ای گفت که 5-6 ماه منو بیچاره کرده. ندیدم کجا نوشته ولی مطابق تحلیله. میگه امام حسین وقتی میخواست خودش رو برسونه بالای سر هر شهید، نوشتن مثل باز شکاری با سرعت می اومد برای اینکه لحظه آخر او رو ببینه. خودش رو با سرعت رسون کنار یتیم برادر، کنار قاسم و الغلام و یفحس و به رجلی، پا به زمین داشت میکشید ولی خودش رو رسون. با یه سختی به وسط نبرد رفت، خودش رو به علی رسوند، علی رو تا در آغوش گرفت. فشهق الغلام شهقتن، تو بغل سید الشهدا جون داد. با سرعت می اومد ولی برای قمر بنی هاشمی روزخون گفت، دیدن مشا الی. آقا به جای اینکه تون بیاد آروم آروم میاد. با آدم یه خبر بدی بدن سخته. مشا الیه منحنیان